بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف بريته وخير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد فاتقوا الله ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. بحث ما با شما بزرگوارا درباره این بود که اگر ما بخوایم یه راهی پیدا کنیم به باطن این عالم، اولین شرطش طهارت، طهارت از کلیه ادناس و انجاس، هم ظاهر هم باطن. برای رسیدن به این مقام، برای رسیدن به این مرتبه، من چند تا روایت از وجود مقدس امام باقر علیه السلام که دیروز روز ولادتش بود براتون عرض کنم. امام محمد باقر علیه السلام، خب اسم مبارکش باقره، محمده، لقبش باقره، کنیش هم ابو جعفره، فرزند حضرت سجاد پدر، مادر فاطمه بنت الحسن، از دو ناحیه علوی و حسینی و حسنی و زهرائیش، هم از ناحیه پدر هم از ناحیه مادر. از ناحیه پدر که خب به امام حسین و آقای امام حسین هم آقای امیرالمؤمنین و وجود مقدس ختم آب و کل القرآن. از ناحیه مادر هم همینطور، فاطمه دختر امام حسن مجتبی علیه السلام. در تا سن چهار سالگی همراه و مصاحب با جدش بود آقا عبدالله حسین علیه السلام، و در حادثه کربلا از اول تا آخر حضرتش بود. تمام پیش آمدهایی که شده از مسافرت ها، آتش سوزی خیمه ها، کودک خوردن عزیزان امیر المؤمنین، شهادت بچه ها، زیر پای سم اسب ها، تمام رو حضرت حضور فیزیکی داشت و همه رو مشاهده کرده. 39 سال با پدر بزرگوارش بود حضرت سجاد علیه السلام. بعد از پدرم 18 سال امامت حضرت بود، امامت حضرت بود. بعد در این فاصله 18 سالم که امامتش بود، ایام امامتم مصادف بود با دولت‌های بنی مروان، سلیمان ابن عبدالملک، ولید ابن عبدالملک، یزید ابن عبدالملک، عمر ابن عبدالعزیز و هشام ابن عبدالملک. حالا یه برنامه‌ای هم هست که یه تذکرم بدیم راجع به این خلفای بنی مروان که یکی از یکیشون خبیث‌تر و پلیدتر بودن و از همه‌شون خبیث‌تر یکی خود عبدالملک بود، یکی هشام ابن عبدالملک. حالا اون دستور حضرت هم عرض میکنم. هشام ابن عبدالملک فوق‌العاده به ام الامراض مبتلا بود، مادر تمام مرض‌ها، یک جا یک پارچه کلن در وجود هشام ابن عبدالملک بود و اون ام الامراض در جلسات قبلم اشاره کردیم چیه؟ بگی که یک جا یک پارچه در وجود هشام بود، ام الامراض، حب و دنیا، آنقدر ذلیل دنیا بود، اسیر دنیا بود، در یک سفری که میخواست بره مکه معظمه دستور داد لباسهای منو همراه من حمل کنن، 200 داشت شتر حامل لباسهاش بود. ببینید چقدر ذلیل دنیا بود. 11 تا پسرم داشت. اون موقع حساب کردن این ثروتش چه مقداره، دیدن به هر کدوم از این پسراش 11 تا 2 کرور دینار سهمشونه. 2 کرور دینار اون زمان، نه این زمان، اون زمان. اون وقت همین هشام، حالا داستانهای زیادی داره، در مکه آقا حضرت سجاد علیه السلام رو دید، گفت این که من نمیشناسم و برید ببینید که فرزدق شاعر صحبت کرد و اینا همه بمونه. فقط میخوام عبرت بگیریم از تاریخ. همین هشام وقتی مرد با این ثروتی که داشت کفن نداشت، بدنش تو مزبله افتاد و بوی تعفن گرفت. تمام بچه هاش یکی بعد از دیگری ذلیل بیچاره، حتی برای امرار معاششون میرفتن سر حمام ها برای تافتن تون حمام از این راه ارتزاق میکردن. عمر ابن عبدالعزیزم اونم 11 تا پسر داشت، اما برای خاطر اینکه یه خدمتی به خودش کرد، اول نمیگم اسلام و قرآن، به خودش خدمت کرد و دستور داد که صبر از آقا امیرالمومنین برداشتن، همین این عملی که انجام داد سبب شد روبراه شد تا اونجایی که صاحب بچه‌هاش قدرت و ثروت شدن که در برابر دشمن و کفار در جنگ بعضی از بچه‌هاش هزارها اسب می‌خریدن به لشکر اسلام هدیه می‌کردن. دقت کردید؟ آقای امام محمد باقر برای اینکه ما از این ام الامراض نجات پیدا بکنیم یه راهی ارائه داده و اون راه اگر برویم به طور قطع و یقین نجات پیدا میکنیم. اون راه چیه؟ حضرت میفرماید میخوای از این عالم نشئه فانی و ناسود، طبیعت، دنیوی، مادیت، طبیعت بیرون بیای، راهش اینه. سراغ چی میری؟ سراغ کمال، سراغ سعادت، عزت، شرف، کرامت، دعا میخونیم، میگه اللهم اینی اسألوک من کمالک به اکمله، اکمل کمال رو از حضرت حق میخوای، و کل کمالک کامل. راه اینه، حضرت میفرماد الکمال کل الکمال، به کمال رسیدن، به عزت رسیدن، به کل کمال رسیدن، اول التفقه فی الدین و صبر علی النائبه و تقدیر المعیشه. تفقه در دین یعنی چی؟ فقه، سه تا باب هست، فقه دو، فقه یفقه، از این سه باب اومده. و معنای فقه، علما میفرمایند و العلم بالاحکام الشرعیه عن ادلتها تفصیلیه. یه معنایی که برای فقه میکنن علما، میگن در خدمت قرآن قرار میگیریم، در خدمت روایات هم قرار میگیریم، حکم الله رو از این قرآن، از این روایت استنباط و استخراج میکنیم. این معنای فقه، معنای اصطلاح علمایی، فقهایی. اما یه معنای هم هست، اصطلاح فقیه یا فقهای عرفایی است، اونم از روایاته. میفرمایند که معنای فقه اینه معرفت النفس ما لها و ما علیها. معنای فقه یعنی معرفت پیدا کردن به خودت، معرفت نفس و چیزایی که تو رو بالا میبره، به عالم بالا معراج، عروج میبره، صعود میکنی، آن به آن به ذات ربوبی تقرب پیدا میکنی، و چیزایی که تو رو تنزل میده، سقوط میکنی، هبوط میکنی، به اسفل و سافلین میرسی. معنای فقه اینه. علمای بزرگوار عارف از روایت استفاده کردن، معرفت و نفس ما لها و ما علیها. باز به طور کلی اگر بخوایم فقه رو به اصطلاح بررسی کنیم، یعنی فهم عمیق، درک عمیق، درک عمیق، فهم عمیق. آنقدر این مقام فقاهت ارزشمنده، عالی قدره، عالیه، فوق عالیه، که وجود امام مطلق، معصوم مطلق، عزت مطلق حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در شب عاشورا وقتی که دستاشو به دعا برمیداره میگه اللهم اینی احمدک حمد شاکرین. خدایا ما حمد تو رو به جا میاریم، نه حمد عادی، حمد اون اولیا و انبیا و بندگان خاص تو که معنای حمد رو درک میکردن، معنای شکر رو رسیده بودن بهش، نعمت رو میدیدن، منعم رو میدیدن، منعم علی رو میدیدن. ما همون حمد رو به جا میاریم، به این نعمت هایی که به ما دادی. اولین نعمت اینه ان اکرم تنن نبوه و علم تنن قرآن و فقه تناف الدین، و فقه تناف الدین. خدای در دار خلقت فقط نبوت رو به ما دادی، دقت فرمودید، انبیای دیگه هم بودن، عبد بودن، نبی بودن، رسول بودن، خلیل بودن، و چهار نفر از انبیاء قبل به امامت رسیدن، اما اونایی که کل امامت و کل عبودیت و نبوت و رسالت همه رو داشتن، آقا امیرالمؤمنین و بچه های آقا امیرالمؤمنین بودن. ان اکرمتنا النبوه و علمتنا القرآن، این حقیقت قرآن رو به ما دادی، انبیای دیگه نداشتن، به ما دادی. و خود قرآن، اصل القرآن، ذات القرآن، خود ائمه هستن. و این قرآنی که الان ما در محضرش هستیم، بدون وضوع هم نمیتونیم مسح کنیم، این قرآن مکتوبه. اون قرآن معقول، حقیقت قرآن، عصمت مطلق، اونها هستن. و حضرت زهرا سلام الله علیها است که ام القرآنه. انا اتینا کالکوثر، حقیقت قرآن حضرت زهرا است، کوثر حضرت زهرا است. کوثر آقا امیرالمؤمنینه، آقای محمد حسن و امام حسین و بچه ها اینا هستن. علمتنا القرآن و فقهتنا فی الدین. این فقه دین، تفقه در دین، درک دین، برای چی انبیا اومدن، برای چی این کتابهای آسمانی آمده، برای چی ائمه اطهار آمدن، برای چی، همه برای معرفت الله. الفقه معرفت النفس، ما لها و ما علیها. دقت کردی؟ خوشا به حال اون کسانی که فهم عمیق دارن، درک عمیق دارن، شعور عمیق دارن، علم عمیق دارن، نور عمیق دارن. خوشا به حال اون کسانی که از این ظاهر، مفاهیم، الفاظ اینا اومدن بیرون. خوشا به حالشون. التفقه فی الدین. پس اگر ما بخوایم از این عالم ماده و مادیات عبور کنیم، گذر کنیم، بریم اول عالم برزخ، اولین مرتبهش تفقه در دینه. دوم و صبر علی النائبه. ببینید دنیا نشیب و فراز داره، پستی و بلندی داره، موت و حیات داره، مرض و صحت داره، فقر و غنا داره، عزت و ذلت داره. دنیا اینجا خاصیتش اینه. این نیست که تمام انبیا این زجرها رو کشیدن، تمام اولیا این زجرها رو کشیدن. یه مصداق بارزش خود وجود مقدس آقامون رسول الله، ائمه اطهار چقدر آقا رسول الله را اذیت کردن. چقدر اصلا ما نمیتونیم، کل دنیا نمیتونه به اندازه یک میلیاردم یک ارزن اذیت هایی که به پیغمبر کردن کل دنیا تحمل کنه، قابل تحمل نیست. در حال سجده بود شنبه شطور میانداختن سرش و اذیت های دیگه که انجام میدادن. تمام این ناهنجاری ها رو تحمل میکردن. الانم آین عزیز، الانم زمان ما زمانی است که باید خودمون رو بسازیم و تجلد، تجلد یعنی توان، یعنی قدرت، قدرت خودمون، توان رو خودمون رو برای ناهنجاری ها، پستی و بلندی ها، گرفتاری ها، مرض ها، سلامتی ها، حرف های زشت، باید خودمون رو قوی کنیم، باید قوی باشیم. یه نمونهش امام بزرگوارمون رضوان الله علیه. ببین از همون اول مبتلا شد به مثل بنی سعد های کثیف، منافقین کثیر. اونم چه نفاقی، چه عنادی که هیچ چی سرشون نمیشد، نه انسانیت، نه شرف، نه وجدان، هیچی. آگاهی هست بعضی ها میگن که ما وطنمون رو دوست داریم، برای وطنمون جانمون رو میدیم. بعضی میگن ناموسمون رو دوست داریم، برای ناموسمون جانمون رو میدیم. بعضی میگن دینمون رو دوست داریم، برای دینمون همه چیمون رو میدیم. اما اینها که الان هم هستن، بودن و خواهند بود، نه دین دارن، نه وطن دارن، نه ناموس، هیچی. فقط این دنیای اروپا، دنیای کثیف پلید زه شرق و غرب، فقط مادیگر. غیر مادیت هیچ چیز دیگه نمیفهمه. شما الان ببینید کشورهایی رو به خاک و خون میکشن برای نفتش، برای تلاش، برای نمیدونم سایر ثروت‌های دیگرش. اونم نه یک کشور، دو کشور، صدها کشور. به سر عراق چه آوردن؟ به سر سوریه چه آوردن؟ به سر افغانستان چه آوردن؟ به سر تونس چه آوردن؟ به سر لیبی چی آوردن؟ به سر مصر چه آوردن؟ به سر ویتنام چه آوردن؟ یه جز و جا نیست. تمام هم و هدفشون هم فقط و فقط دو چیزه، یکی دنیا، یکی شهوت. هیچ دیگه نمیفهمم. از هر حیوانی هم پستر، کثیف‌تر، ناهنجارتر، زشت‌تر و خبیث‌تر هست. هیچی سرشون نمیشه. از اونا خبیث‌تر، اونایی که در ایران اونا رو کمک میکنن، برای اونا جاسوسی میکنن، عوامل اونها رو اجرا میکنن. اینا از اونها به مراتب زیاد خبیث‌تر و پلیدتر و کثیف‌ترن. و یکی و دوتا هم نیستن، نفوذی هم. دفتر شهید قدوسی من خدمتش میرفتم، یه جوانه شوزارش هم خیلی خوب بود، اما دفتر برد بالا، یه با اونجا کار گذاشت، آقا رو شهید کرد. یا مرحوم مطهری، یا بهشتی، یا مدنی، یا مرحوم خیلی عزیزان دیگر، همینطور بفته و الی آخر، اشرفی اصفهانی، دیگر از علما، جوانهای این مملکت، جوانهای این مملکت. آیین عزیز، ببینید راه کمال، حضرت می‌فرماید الکمال کل الکمال، اول التفقه فی الدین، دوم در این ناهنجاری ها و پسی بلندی ها حلیم بودن، صبور بودن، شکیبا بودن، سوم خوب دقت کنیم که الان بسیاری از ماها هیچ کدامش عمل نمی کنیم. و تقدیر المعیشه، تقدیر المعیشه، بعضیا اصلا زندگی سرشون نمیشه. امام فرمود مرفعین بیدرد، مرفعین بیدرد. آفه تا چه حد تو رفاه طلبی، رفاه ذلیلی، تا چه حد؟ حدی نداره، حدی نداره. خودش، بچه های زندگیشون، اینها حدی نداره. اصلا علمای قبلمون شرارشون میخوندم، بعضی همین علمایی که شما میدونید، آیت الله از ما بروجردی از دنیا رفت، خونه ندار، 300,000 تومان هم مقروض بود. علامه طباطبایی سالیان سال قم بود، خونه نداشت، مستأجر بود. آیت الله بهجت مستأجر بود. خود امام بزرگوار اون یخچال آزی خونه تیر کلافی بود، بس اونم براش خریدن، نرفت اونجا، همونجا زندگی کرد. تقدیر المعیشه. خدا رحمت کنه آیت الله ها شیخ مرتضی حائری رو، یکی از فقهای بزرگ قم بود. یک بار من دعوتش کردم آقای تقدیر اومد منزلمون، داستانهایی از پدرش برای من نقل کرد. و این عالم بزرگوار، مرجع تقلید، بنیانگذار حوزه علمیه قم، بعضی از مواقع نان شب نداشتن، پول میمد براش، اما میداد دست مقسمین، خودشم به اندازه یک طلبه برمیداشت، به اندازه یک طلبه برمیداشت. گاهی نمیرسید به تمام ما کسب میوردن. بله، تقدیر المعیشه یعنی این. بعد یه روایت امروز میخوام بخونم براتون، خیلی دقت کنید، درباره علماست، خوب دقت کنید. عالم انسان، اون انسانی ارزشمنده که عاقل باشه، انسان عاقل. بعد اون انسان عاقلی که عالم باشه، اون عالمی که به علمش عمل بکنه، اون عالمی که به علمش عمل کرد، عملش هم نشأت گرفته از اخلاص تمام باشه، مخلص باشه، اون وقت یه همچین عالمی. امام باقر می‌فرماید: علمون عالمون ینتفع به علمه افضل من سبعین الف عابده. سبعین یعنی 70، الف یعنی 1000. یعنی اگر یک عالمی از علمش دیگران نفع ببرند، این عملش، همین عمل، عالی‌تر، بهتر، شریف‌تر از 70,000 عمل یه عابده. دقت فرمودی؟ باید علم اینجوری باشه، اثرگذار باشه، به دیگران نفع بده، خیر بده، نور بده، تقرب به خدا بده، نه علمی که سبب اذلال مردم بشه. حالا شما ممکنه اشکال کنید، بگی کدوم علم سبب اذلال مردمه؟ از امام صادق روایت رو نوشتم، 7 دسته از علما هستند، 7 گروه هستند که علم اینها مردم رو به قعر جهنم میبره. دقت فرمودین؟ اول گروه از این دسته که خودشون در اون رتبه طبقه اول جهنم هستن، خودشون. میفرماید امام صادق علیه السلام: ان من العلماء من يحب ان يخزن علمه ولا يؤخذ عن، یا الله، بخیله. همونطور که در مال بخیله امساک داره، در علم هم بخیله، اجازه نمیده این فراورده های وجودی که خدا بهش مرمت کرده، علمه، اینه به دیگران انتقال بده، بخل می‌ورزه. این در اون مرتبه اول از جهنمه. حالا البته شامل حال علم فقه میشه، حکمت میشه، فلسفه میشه، بیان میشه، فیزیک میشه، ریاضی میشه، شیمی میشه، شامل تمام این علوم میشه. این یه دسته، دقت فرمودین؟ اینایی که چیکار میکنن؟ از انفاق علمشون بخل میورزن، انفاق کنن، حسادت میورزن، به دیگران آموزش بدن. این دسته اول. دسته دوم: من العلماء اذا وعظ انفع، و اذا وعظ انفع. دوم با اینه، وقتی که صحبت میکنن آنقدر با سلطه و قدرت حرف میزنن، میگن فقط باید به حرف ما گوش بدید، اگر یه چیزی موعظه کنه، نصیحت کنه، ناراحت میشن، عیبشو بگن و ناراحت میشن. بابا، شیطان عالم بود، علمش هم فوق العاده قوی بود، قدرتش هم قوی بود، نفوذش هم قوی بود، اما خودنوا بود، خودبین بود، خودخواه بود. برای همون خودنمایی و خودبینیش از عالم قدوسان فخرش فا اینکه رجیم و علیک اللعنتی الی یوم الدین. اینم دسته دوم از علما. دسته سوم میفرماید که الان ما میبینیم حسن دی زیادی من یرا ان یزل علم عند ذوی الثروه و شرف ولا یرا له فی المساکین وضعا. بله، فقط از علمشون درباره اروپا، شرق، غرب، ثروتمندان، اون اشخاصی که دارای مال و منالن، فقط در خدمت اونا هستن. اصلا فقرا رو ببینن، ضعفا رو ببینن، مساکین رو ببینن، ارامل رو ببینن، اصلا و ابدا. ولذا دیدیم در همین حکومت خودمون 40 ساله چه افرادی اومدن، صاحب قدرت هم بودن. بعد روز اول تو خیابان پیروزی توی سرداب مستاجر بودن، حالا چه خونه‌هایی، چه خونه‌هایی، چه خونه‌هایی، چه ویلاهایی، الا ماشاءالله کورن، فقط ثروت رو میبینن، فقط اونجا رو میبینن. خدا انشاءالله به محمد و آل محمد، اینایی که برای خون شهدای ما، برای قرآن ما، برای اسلام ما احترام قائل نیستن، خدا به محمد و آل محمد هر چی زودتر ذلیلشون کنه و شرشون رو به خودشون برگردونه. اینم دسته سوم. دسته چهارم، خوب عنایت کنید. امام صادق علیه السلام میفرماید من یذهب من علمهی مذهب الجبابره و سلاطین. یا الله، خدا لعنت کنه معاویه رو. معاویه به ثمره ابن جندب گفت، گفت ثمره تو بنا بود ما به قدرت رسیدیم به ما خدمتی کنی. گفت چیکار کنم؟ گفت 700 تا خطیب درست کرد. معاویه 700 تا خطیب درست کرد و کاری کرد در بلاد اسلامی، روی منبرها تمام آیات عذاب رو درباره آقا امیرالمؤمنین میخوندن. این سب از اونجا شروع شد دیگه، از اونجا شروع شد. فقط از علمشون ثمره ابن جندب گفت معاویه آیه عذاب و علی، گفت 50 دینار بهت میدن. امر آس اونجا بود، پیش معاویه بود. گفت معاویه این نادان نمیدونه 50 دینار چقدره، باید براش توضیح بدی. گفت 100 دینار میدم. گفت دستور بده دینارا رو بیارن. وقتی که دینارا رو آوردن، یک مرتبه دو زانو نشست و شروع کرد آیه عذاب رو در درباره عصمت مطلق، نور مطلق تفسیر کردن. و را افتاد رو منبرا. الان ما بعضی از علما داریم از ایران فرار کردن، رفتن فرانسه یا اونجا بودن. شما ببینید این فرانسه کثیف پلید قرآن آتش زده، به پیغمبر اکرم بشارت کرده، اینا هم در خدمت اونا هستن، یا خدمت این وهابی های پلید کثیف در خدمت اونا هستن. اینا همون ثمره ابن جندب ها هستن، عمرو ابن عاص ها هستن. اینا بفرمایید اینا هم اونا هستن. یه عده هستن فقط از علمشون درباره سلاطین، جبابره، اونایی که جابرن، زائلن، ظالمن، حائرن استفاده میکنن، اصلا به فقرا هیچ کاری ندارن. اینم یه گروه. گروه دیگه از علما هستن، برای اینکه مثلا تو مردم جامعه مثلا محبوب بشن. خوب دقت کنید، من یطلب احادیث الیهود و النصارا، افسانه های یهودی نصرانی و از این قبیل، اصلا با عقلم حرکت نمی کنن. تمام حرکتاشون افسانه و اینهاست. حرکتشون همون در واقع یک نوع ترویج از یهود و نصارا است. اینا یه مرتبه از پنجم از آتش هستن. باز یه مرتبه دیگه که مرتبه ششمه، میفرمایند بعضی ها هستن، حضرت میفرمایند لا یصیبو حرفن واحدن، اصلا بویی از باطن علم نبردن. که علم چیه؟ نورون یغذفه الله فی قلب من یشا یهدیه و ان یشا. اون وقت اینا میرن به مسند علم میشینن، میگن سلونی، از من هرچی میخواید سوال کنی. اینم طبقه ششم از اهل جهنم، از علما هستن. طبقه هفتم، اینم باید حواسمون جمع باشه. وقت این طبقه شامل خیلی افراد میشه. اگر یه امامه به سری بخواد از این راه، از این علمش به اصطلاح به دنیا و مادیات این سبب قرار بده، وسیله قرار بده، اسباب قرار بده به دنیاش، حالا گای پیش نماز همینطوره، واعظ همینطوره، مداح همینطوره، هر کی میخواد باشه، اگر این کار رو کرد به اندازه یک میلیاردیوم ارزنم به خدا تقرب نمیجوه، آن به آنم از خدا دور میشه، قساوتش، ظلمتش، شقاوتش بیشتر میشه. این گروه هفته به خوب دقت کنید. یا قاری قرآنه، فرق نمیکنه، قاری قرآنه. این باید حواس اون جمع باشه. این جمله رو امام صادق علیه السلام میفرماید، میفرماید ان یتخذ من علم مروءتا، این علمش وسیله، اسباب، سبب قرار میده برای رسیدن به دنیا. یعنی از راه مقدسات، مقدسات عالم رو، مقدسات دار خلقت رو که خود علم از مقدسات، وسیله قرار داده برای مادیات. پس حواسمون جمع باشه که انشاءالله اگر ما بخوایم حظی از علممون، آمدن رفتنمون، اگر بخوایم انشاءالله از این عالم مادیات عبور کنیم با عالم برزخ و برزخ بعد ملکوت سفلا و علیا و بالاتر، راهش اینه. فقط یه هدف داشته باشیم، اون هدفم الله، فقط الله و ائمه اطهار که ما رو به اون هدف میرسونن و قرآن. اینی تارکم فیکم و سقلین، کتاب الله و اطرتی، این راهشه. اون وقت بعد انشاءالله اگر بخوایم این خصوصیات داشته باشیم، حضرت میفرماید باید اولین شرطش اینی که خودبینی رو کنار بذاری. با دیده خودبین نتوان دید خدا را، هرگز نبری راه به سر منزل الا، تا مرحله پیما نشوی وادی لا را. می فرماید التواضع اول، خضوع، خشوع، خود ندیدن. اگر خدای نخواسته مثلا میاد مسجد، میاد مسجد بگید من صفحه اول میشینم که به من بگن فلانی اومده نماز جماعت صفحه اول، این به درد نمیخوره. دقت فرمودید، صفحه اول بیا بشین، اونجا قرار بگیر، اما توجهت به الله باشه، نه اینکه بیای برای که مردم ببیننه. اگر اومدی برای دیدن مردم، فردای قیامت تو عالم برزخ بهت میگن ظالم، منافق، برو عجزم از همون بگیر. باید انسان تمام توجهش، کارش، حرکتش، تصورات باطنیش، تأملات قلبیش، همه و همه فقط اون مالک یوم الدین در نظر بگیره، اون مالک حقیقی. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس. یک مربی در عالم بیشتر نیست، رب العالمین. 18,000 عالم داریم، یه مربی داریم. مالک یوم الدین، مالک دنیا و آخرت یکیست. الهکم اله واحد، یک معبود بیشتر نداریم. اله فی السما، اله فی الارض، اله فی البر، اله فی البحر. فقط یک اله بیشتر نیست، که انشالله جلسه بعدم باز در همین زمینه صحبت میکنیم. امیدواریم که خداوند به ما توفیق عنایت بفرماید، ما این رذایل اخلاق، بدیهای اخلاق، زشتیهای اخلاق، حسادتها، بغضها، کبرها، خودبینیها، مردم دعوت به خودمون نکنیم، ما سامری نباشیم. دقت فرمودید، سامری یه موجود عادی نبود، یه موجود غیر عادی بود. جبرائیل رو میدید، براق رو میدید، میدید براق پا میذاره برمیداره اون خاک حرکت میکنه، یه همچین قدرتی داشت. اما همین سامری چون خودشو میدید دعوت کرد به اون گوساله نفسش مردم رو، اون نفس گوسالش رو بت قرار داد. ما انشالله اونجور نباشیم، فقط مالکمون، ربمون، الله رو ببینیم. مقصد من حاج مولای من است، توشه من نیز تقوای من است. در مناجاتم چو موسی با اله، خلوت دل طور سینای من است. خلوت دل طور سینای من است. اگر انسان بتواند با ذات حق خلوت کنه، تو خونش، تو مسجد، گوشه حرم که مشرف میشه خدمت عرش عبدالعظیم، مناجات با ذات ربوبی رو باید از این آقا عرش عبدالعظیم یاد بگیریم. گوشه سرداب بود، نه این غذاهایی که امروز ما میخوریم اینا بود، نه غذاهاشون نون خرمایی، نون کشمشی، نون پنیری، یه همچین چیزایی، نون ماز، این حرفا بود. همش یه محبوب داشتن، اونم الله. اون وقت از اون طرف خدا این عزت رو بهش داد که الان به وجود حضرت عبدالعظیم بلا از کل ری، از تهران، از همه جا دفع میشه. حسن لیلی جز یکی مجنون نداشت، عالمی مجنون لیلای من است. نشعه ناسوتم اندر خور نبود، عالم لاهوت مأوای من است. ره به خلوتگاه وحدت یافتم، مشابه اونا که به توحید راه پیدا میکنن، عالم رو محضر حق ببینن، خدا روح امام رو شاد کنه. ره به خلوتگاه وحدت یافتم، وحدتم فوق گمان جای من است. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بسمک العظیم الاعظم العز الجل الاکرم، به حق الحسن والحسین و به حق تسعة المعصومین من ول الحسین. یا الله، خدای به حق الزهرا عاقبت ما رو به خیر کن. آقاین عزیز، از عاقبتون بترسیم. الان همین که اعدامش کردن، کی بود اسمش؟ اکبری بود. حالا این که تنها نبوده، صدها یار داشته. حالا اگر یاراشم بگیرن و بشناسن و اینا، و الا نه، مثل خودش که 40 سال بوده. خدا اینجور افراد جاسوس و پلید رو نابود بفرما. شرشون رو به خودشون برگردان. خدای بر تأییدات و توفیقات مقام معظم و معزز این عزیز مقام معظم رهبری قائم عظیم و شأن آن با آن بیفزا، سلامت کامل مرحمت بفرما. خدایا سپاه ما، سپاه عزیزه، اولا سپاه، ارتش، نیروی انتظامی، بسیج یکیه، جدا نیستن، همشون یکیه و همشون هم عزیزن. اگر نبودن الان اینجا افغانستان و نمیدونم لیبی و کجا و کجا بود. خدایا همه اینها که اسپردم سپاه، بسیج، نیروی انتظامی، ارسایت ارتش، از زمین بلیات همشون رو محفوظ بدار. خدای ما را آقا این قرآن قرار نده، ما را آقا پدر مادرمون قرار نده، ما را آقا شهدا قرار نده. خدایا حق از در این دست را میشه نامرد دراز نکن، آب روی ما نریز و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.